ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سفر رئیس جمهور به قم و گزارش فعالیت‌های دولت 14 به مراجع اعزام تقلید. تأکید علما بر تلاش بیش از پیش دولت مردان برای حل مشکلات مردم.
بسته کمک دولت و مجلس به خانواده‌های جانباختگان حادثه معدن طبس، از آغاز واگذاری 53 واحد مسکونی تا برقراری مستمری برای بازماندگان و بهره‌مند شدن کارگران از سود معادن.
آغاز به کار سامانه بازار ارز توافقی در آینده نزدیک به گفته رئیس کل بانک مرکزی.
دست برتر حزب الله در میدان نبرد با رژیم صهیونیستی، 8 صهیونیست کشته و 10 تن زخمی شدند.
و دست کم 155 قربانی در مرگبارترین سیل 3 دهه اخیر در جنوب شرقی اسپانیا. دولت اسپانیا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
علما و مراجع در دیدار رئیس جمهور بر رسیدگی هرچه بیشتر دولت به مسائل معیشت و حل مشکلات مردم تاکید کردند. رئیس جمهور در سفر به قم پس از زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به دیدار مراجع رفت و گزارشی از عملکرد چند ماهه دولت 14 ارائه کرد.
سفر یک روزه رئیس جمهور به قم برای زیارت مرقد مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دیدار با مراجع تقلید و علما.
اومدیم که هم زیارت بکنیم و هم خدمت علمای بزرگوار برسیم، عرض ارادت بکنیم و از رهنموتاشون استفاده کنیم انشاءالله.
دکتر پزشکیان در این سفر با حضرات حیات مکارم شیرازی، شوبیری زنجانی، نوری همدانی، صبحانی، جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد. آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار با تاکید بر اینکه دولت باید برای مسکن اقشار آسیب‌پذیر برنامه‌ای جدی داشته باشد، تصریح کرد مردم کم برخوردار ولی نعمتان این نظام اسلامی هستند.
ما دعا بهتون می‌کنیم.
آیت الله شوبری زنجانی نیز خدمت به مردم را کاری ارزشمند توصیف کرد و گفت مسئولین باید از این فرصتی که به آنها داده شده برای حل مشکلات مردم استفاده کنند. آیت الله نوری همدانی هم اعتماد مردم به رئیس جمهور را یک نعمت بزرگ الهی برای وی دانست و تاکید کرد باید با انجام خدمات صادقانه و رفع نیازهای آنان قدردان این نعمت باشید. دیدار با آیت الله جوادی آملی از دیگر برنامه‌های سفر دکتر پزشکیان به قم بود. آیت الله جوادی آملی در این دیدار ضمن تأکید بر مبارزه جدی حاکمیت و دولت با مفسدین اقتصادی گریزی به مسائل حوادث منطقه زد.
ما جنگ طلب نیستیم، اما جنگ را بی پاسخ نمی گذاریم. هیچ کس با ما در نیفتاد که سالم درده.
همچنین آیت الله سبحانی در این دیدار وحدت کلمه بین مسئولین را امری الهی دانست و تأکید کرد تا آنجا که می توانید در پیشبرد برنامه‌های کشور هماهنگ و همدل باشید. دیدار و گفتگو با آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها و حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به قم بود. دکتر پزشکیان در این دیدارها ارائه گزارشی از عملکرد دولت 14 بر وجود انسجام و وفاق در کشور تاکید کرد و گفت دولت تاکنون به دنبال تهیه بودجه و انتصابات بوده و از این به بعد مسائل اجرایی را با جدیت پیگیری خواهد کرد. مراجع تقدیر همچنین در دیدار دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمان بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه تاکید کردند. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
از بهارستان تا طبس، پیگیری رئیس مجلس از اقدام‌های صورت گرفته پس از حادثه معدن طبس. آقای قالیباف در 40 روز درگذشت جان باختگان حادثه معدن طبس با شماری از اعضای دولت عازم این شهر شد. چهره به چهره با خانواده‌های داغدار گفتگو کرد و در جریان رسیدگی‌ها قرار گرفت. دولتی‌ها هم دست پر رئیس مجلس را همراهی کردند.
بابا جان، نمیخوام و دوست ندارم دیگر از اون چه روز سخت و غمبار بگویم.
دختر یکی از کارگران جانباخته معدن طبس.
پدرهای ما که رفتن، اما سخنی با مسئولین دارم. شما میدانید چه بر سر این خانواده ها آمده.
رئیس مجلس به همراه تعدادی از اعضای دولت به طبس رفتن تا ببینن بر آنها چه گذشته است.
و از شهر صفا آمده ایم.
البته آقای قالیباف از همون روز اول هیئتی را به منطقه اعزام کرد، وزرا را به خط کرد و به او گزارش دادند.
2 دیگه این گزارش باید آماده ارائه به صحن مجلس بشه.
حالا رئیس مجلس به این گزارشات اکتفا نکرد و هم برای همدردی و هم برای نظارت بر عملکردها به جمع بازماندگان رفت.
خدا ان شاء الله شما سر و عجوده ان شاء الله.
ممنون تشریف آوردین. من همیشه به قلب ما. خیلی خوش اومدید.
رئیس مجلس گفت شهادت میدم از اینجا به بعد بازماندگان این حادثه سرگردان نشود و ما و دولت در کنار هم پیگیر مطالبات آنها هستیم.
آقای قالیباف در مراسم یادبود گفت کارگران معدن باید در یک محیط امن و استاندارد کار کنند و نمیتوانیم بپذیریم که تجهیزات ایمنی در معادن دیده نشود.
قصد ما تعطیلی معادن نیست، ولی حتما مصوبیم که هیچ معدنی بدون ایمنی کار نکنه. ما باید معدن رو اداره کنیم، استاندارد اداره کنیم، با ارزش افزوده قابل قبول اداره کنیم.
و چه فرزندانی که پدرانشان را از دست داده بودند و چشم امیدشان به مسئولین بود.
از مقام معظم رهبری و سران قوا که دغدغه‌مندانه بعد از حادثه پیگیر حل مشکلات ما بودند تشکر و قدردانی میکنم.
خانم وزیر که خوب میداند نبود پدر چقدر سخته؟
من خودم 10 بوده که پدرمو از دست دادم.
خبری خوش داشت.
آنچه که وظیفه ما بود که در اسرع وقت و با سرعت انجام بدیم تأمین مسکن بود.
نکته مهم اینه که این واحدها 40 پس از وقوع حادثه تلخ معدن طبس به خانواده هاشون واگذار شد.
صاحب خونه هم میشدم.
بله، دستون درد نکنه، از همگی تشکر میکنم.
وزیر کار که دیروز پا پای حکم مستمری کارگران جانباخته معدن طبس رو امضا زده بود، امروز خبر از تغییر سازوکار دستمزد کارگران معدن زغالسنگ داد و این رو هم گفت که درخواست تعطیلی 7 معدن نایمن به مقامات قضایی ارسال شده.
در شورای عالی کار که این موضوع رو دنبال خواهیم کرد.
40 تمام شد. آیا معدن و معدنکاران به فراموشی سپرده می شوند؟
من روزی رو سراغ ندارم که آقای رئیس جمهور در این رابطه از ماها سوال نکنه.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز به کار سامانه بازار ارز توافقی در آینده نزدیک. رئیس کل بانک مرکزی در دیدار تولید کنندگان و کارآفرینان برتر کشور گفت سامانه بازار ارز توافقی هم اکنون به صورت آزمایشی فعالیت می کند و به زودی برای تمامی فعالان و متقاضیان در دسترس خواهد بود و وارد فاز عملیاتی می شود. آقای فرزین:
سیاست جدید ما اینه که بریم سراغ بازار ارز توافقی. در بازار ارز توافقی اصل بر اساس توافق نرخ خواهد خورد. خود ما هم ارزمون رو بخشش اونجا عرضه خواهیم کرد تو اون بازار. تلاشمون این خواهد بود که نرخ در یک کانال حرکت کنه. نرخ ارز توافقی من حدود 1 سال دارم رو سامانش کار میکنم، چون سامانه نرخ ارز توافقی سامانه است که در کشور موجود نبوده. ارز توافقی باید به گونه‌ای باشه که یک بازار باشه، یعنی هم آکشن داشته باشه، هم مچینگ داشته باشه، توش حراج صورت بگیره، افراد بتونن به هم عرضه کنن، آفرا مشخص بشه، یعنی یه سامانه مثل بورس بشه و توی اون عرضه صورت بگیره.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که تورم در 1.5 سال گذشته 20% کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال 34.5% و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهر ماه امسال به حدود 38% رسید.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. 8 کشته از صهیونیست‌ها در شلیک موشکی حزب الله به المطلع و شرق حیفا. در حمله موشکی حزب الله به شهرک المطلع در شمال فلسطین اشغالی 6 نفر کشته شدند. بنابر گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، این حمله فقط با 1 موشک انجام شد، اما سامانه‌های پدافندی در رصد این موشک و رهگیری آن ناکام بودند و حتی آژیر هشدار هم در این منطقه به صدا در نیامد. کانال 14 رژیم صهیونیستی از کشته شدن 2 صهیونیست هم در کریوت در شرق شهر حیفا خبر داده. حزب الله هم در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن تجمع نیروهای اشغالگر در شهرک صهیونیست نشین یفتاخ و مزارع اشغالی شبعا و کشته و زخمی شدن چندین نظامی صهیونیست در این حملات خبر داد. یگانهای رزمی حزب الله همچنین در اطراف شهرک خیام ضربات سنگینی را به نظامیان اشغالگر وارد و یک تانک مرکاوا و 1 خودروی زرهی آنها را منهدم کردند. بنابر گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، 14 نظامی این رژیم در درگیری‌های روز پنجشنبه با حزب الله در مناطق مرزی لبنان زخمی شدند.
روزنامه عبری هارتس فاش کرد که هدف حمله 2 روز قبل گردان‌های قسام در جبالیا در شمال نوار غزه که به کشته شدن 4 نظامی این رژیم منجر شد، رئیس ستاد ارتش صهیونیستی بود. است. به نوشته هارتس، هرتسی هالیوی فقط مدت کوتاهی پیش از اصابت موشک ضد زره به ساختمان از آن خارج شده. رزمندگان مقاومت همچنین 1 جیپ هامر و 1 نفربر را در جبالیا هدف قرار دادند، اما در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 75 نفر به شهادت رسیدند که 72 نفر از آنها در شمال نوار غزه شهید شدند. بیمارستان المعمدانی در غزه از شهروندان خواست برای نجات جان مجروحان هر چه سریع‌تر خون اهدا کنند. مدیر کل وزارت بهداشت فلسطین هم گفت رژیم صهیونیستی 25 روز است که از ورود تجهیزات پزشکی به شمال غزه جلوگیری می‌کند و در این مدت 1200 تن شهید شدند. همچنین 4 بیمار و 2 کودک هم بر اثر حمله رژیم اشغالگر به بیمارستان کمالدوان شهید شدند. با ادامه حملات صهیونیست‌ها مخزن آب این بیمارستان تخریب و خدمات جراحی هم متوقف شد و بیماران به حال خود رها شدند. دیرالبلح، شهر غزه، جبالیا و بیت لاهیا شاهد بیشترین حملات بودند.
مقامات لبنانی ادعاهای رسانه‌های رژیم اشغالگر را درباره موافقت بیروت با شروط تل آویو برای برقراری آتش‌بس تکذیب کردند. دولت لبنان اعلام کرد هر پیشنهادی که فاقد بندهای سه‌گانه شامل توقف جنگ، احیای نقش ارتش لبنان در جنوب و اجرای قطعنامه 1701 برای دو طرف باشد، مردود است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیش از این ادعاهایی را فراتر از قطعنامه 1701 از جمله خلع سلاح مقاومت مطرح کرده بودند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم مدعی شد آنچه در حل و فصل جنگ با لبنان مهم است، امکان دستیابی به مقابله با تسلیحات حزب الله است. نبیه بری رئیس مجلس لبنان در واکنش به این ادعاها تاکید کرد لبنان به هیچ وجه نمیپذیرد که یک کلمه از قطعنامه 1701 تغییر کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم گفته به علت مواضع اسرائیل به نتایج مذاکرات آتش‌بس خوشبین نیست. حزب الله لبنان هنوز درباره مذاکرات آتش‌بس اظهار نظری نکرده، اما پیش از این بر راهبرد جدا نبودن جبهه ها تأکید کرده است. بر اساس این راهبرد آتش‌بس در تمام جبهه ها پس از برقراری آتش‌بس در غزه و به صورت خودکار برقرار خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتایان مصری و اندونزیایی خود درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات منطقه‌ای تبادل نظر کرد. در گفتگوی آقایان سید عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، دو طرف با خطرناک توصیف کردن شرایط منطقه بر ضرورت تلاش فوری جامعه جهانی برای برقراری آتش‌بس در لبنان و غزه تاکید کرده و نقش کشورهای اسلامی در این باره را ویژه دانستند. آقای عراقچی همچنین در گفتگو با سوگیانو وزیر امور خارجه اندونزی از موضع قاطع این کشور در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران قدردانی و بر ضرورت اقدام قاطع جامعه جهانی و تلاش مشترک کشورهای اسلامی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات سران این رژیم تاکید کرد. در گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و قطر هم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گزارشی را از آخرین تلاش‌ها و تحرکات دیپلماتیک طی روزهای اخیر برای توقف جنگ علیه غزه و لبنان به آقای عراقچی ارائه کرد. وزیر خارجه کشور ما نیز توقف فوری نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را شرط اساسی برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه خواند.
راه مقاومت بدون هیچ خللی با قدرت ادامه دارد. آنچه مردم و مسئولان شرکت کننده در مراسم بزرگداشت مقام رفیع شهید مقاومت سید هاشم صفی الدین بر آن تأکید کردند. این مراسم عصر پنجشنبه با حضور گروه‌های مختلف مردم و مسئولان در مسجد امام صادق تهران برگزار شد.
وقتی 40 سال قبل مردم لبنان تنها راه مقابله با متجاوز را مقاومت انتخاب کردند، او هم به صف مقاومت پیوست. شهید هاشم صفی الدین. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران:
سینفسه برای ایشون حسن خاتمه، تبریک میگیم، ولی برای ما یه خسارت بزرگ، این فرماندهان بزرگ.
او در این 14 مبارزه یک موضوع را اصل میدانست: اگر مقاومت نکنیم دشمن هیچ حد و مرزی در جنایت نمیشناسد. نتیجه راه مقاومت روشن است، همان چیزی که شهید صفی الدین میگفت. سردار فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران:
مسلمه رای که 40 سال توسط جوانان بالای نظیر لبنان
اصلی مسجد مصادق هستن
هاشم صفی الدین،
جوابشو بلد هم بگن دیگه،
شروع شد 40 سال پیش، آنچنان قوی شده که با قوت 40 برابری اون زمان داره جلو میره و این روند یک روند دائمیست
و حالا این راه روشن با سایر رهروان پیموده می شود.
دبیر کل حزب الله جناب شیخ نعیم قاسم به این موضوع اشاره کردند که حد اکثر بعد از 11 روز تمام سازمان حزب الله با تمام قدرت آمد بلافاصله در میدان و امروز هم آثار رو اون رو میبینیم. این چون یک روندی است که مبتنی بر سنت‌های الهی است ادامه داره.
آقای مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب:
مقاومت متأثر از اسلامه و این یک مکتبه که ممکنه این شهادت سران مقاومت، رهبران مقاومت ضایع است، اما هیچ خللی در این مکتب ایجاد نمی‌کنه.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین کنگره ملی 15,000 شهید استان فارس با حضور فرمانده کل سپاه و جمعی از مسئولان و مردم در شیراز برگزار شد. در این مراسم بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دوم آبان با دست اندرکاران برگزاری کنگره پخش شد که در آن ایستادگی و مجاهدت مقاومت را باعث تغییر در سرنوشت و تاریخ منطقه خوانده بودند. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، در دومین کنگره ملی 15,000 شهید استان فارس گفت: صهیونیست‌ها بدانند پاسخ غیر قابل تصوری خواهیم داد.
شما حتی جایی برای فرار ندارید. به آینده خود بنگرید. شما فکر میکنید میتوانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق دو دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد، دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد.
امریکا و کره جنوبی چند ساعت پس از آزمایش موشکی کره شمالی رزمایش مشترک برگزار کردند. سئول از پنجشنبه از برگزاری رزمایش مشترک با امریکا خبر داد و اعلام کرد بیش از 110 جنگنده و پهپاد دو کشور تمرین هوایی گسترده‌ای را در حریم هوایی شبه جزیره کره انجام دادند. این رزمایش واکنشی به آزمایش موشکی کره شمالی محسوب می شود. بر اساس اخبار منتشر شده در توکیو و سئول، کره شمالی با پرتاب یک موشک بالستیک حد نصاب آزمایش‌های قبلی موشکی را شکست است. این موشک بالستیک با زاویه‌ای تند رو به بالا شلیک شده و تا ارتفاع 7000 کیلومتری اوج گرفته است. به گمان کارشناسان، چنانچه این موشک با زاویه‌ای افقی تر شلیک می‌شد، بردان به بیش از 7000 کیلومتر می‌رسید. رهبر کره شمالی این پرتاب موشکی را نشانه اراده متقابل پیونگیانگ در برابر رقبای خود خوانده است. در واکنش به این اقدام، سئول از تحریم‌های یک جانبه علیه پیونگیانگ خبر داد. این تحریم‌ها صادرات کالاهای مرتبط با سوخت جامد موشک را هدف قرار می‌دهد. آمریکا هم با تأکید بر دفاع از کره جنوبی تهدید کرد. طیفی از دفاع موشکی متعارف، سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای پیشرفته را علیه تهدیدات کره شمالی به کار خواهد گرفت. همزمان پکن هم ضمن درخواست برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات در شبه جزیره کره اعلام کرد چین به عنوان همسایه نزدیک شبه جزیره کره از اوضاع نگران است.
روسیه در راستای تجدید نظر در راهبرد هسته‌ای خود رزمایش نیروهای راهبردی هسته‌ای برگزار کرد. این رزمایش در حالی برگزار شد که نیروهای ناتو سرگرم برگزاری تمرین نظامی در اطراف دریای بالتیک و نزدیکترین فاصله ممکن به مرزهای روسیه هستند.
از زمان آزمایش قوی ترین بمب اتمی جهان در اتحاد جماهیر شوروی سابق حدود 75 سال سپری می شود. بمبی که جوزف استالین لقب گرفت. هرچند اتحاد شوروی بزرگترین بمب‌های اتمی دنیا همچون تزار را تولید کرد، اما در میدان عمل آمریکا تنها کشوری است که از بمب اتمی استفاده کرده، هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را با خاک یکسان و بیش از 220 هزار انسان را یک جا به کام مرگ فرستاده است. حالا جنگ اوکراین و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره روسیه توسط ناتو روس‌ها را به بازنگری در راهبرد بازدارندگی اتمی واداشته و در تازه‌ترین اقدام روسیه موشک‌های اتمی را از زمین، هوا و دریا با هدف شبیه سازی یک واکنش گسترده به حمله ناتو را آزمایش کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
استفاده از سلاح هسته‌ای آخرین راه حل برای تضمین امنیت کشور است و قطعاً تسلیحات هسته‌ای ضمانت قابل اعتمادی برای حاکمیت کشور روسیه خواهد بود. ما در صدد وارد شدن به رقابت‌های تسلیحاتی نیستیم، اما به تقویت و بهبود نیروهای بازدارنده راهبردی خود ادامه خواهیم داد.
در رزمایش هسته‌ای جدید روسیه، موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای یارس و بولاوا با قابلیت حمل کلاهک‌های اتمی آزمایش شد.
همزمان با 3 روز عزای عمومی در اسپانیا، گروه‌های امدادی همچنان به دنبال یافتن قربانیان سیل هستند. منابع رسمی از کشته شدن دست کم 155 نفر از جمله 6 نفر از ساکنان یک خانه سالمندان خبر می‌دهند. با این حال گفته می‌شود با توجه به شمار مفقود شدگان احتمالاً این آمار افزایش خواهد یافت. سیل روز سه‌شنبه و پس از شدیدترین بارندگی در 28 سال گذشته در این کشور آغاز شد. با وجود تلاش گروه‌های امدادی، هنوز انبوهی از ماشین‌های انباشته و خیابان‌های پر از گل حومه شهر والنسیا در شرق اسپانیا را پوشانده است. هزاران نفر هم همچنان بدون برق و آب لوله‌کشی هستند. دانشمندان هشدار دادند که رویدادهای مانند طوفان اخیر والنسیا در نتیجه تغییرات آب و هوایی ناشی از اقدامات بشر شدیدتر، طولانی‌تر و پرتکرارتر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این ضایعه را به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت. خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای مجتبی میرزایی. مشابه هیدری ببخشید. بفرمایید آقای هیدری.
سلام عرض می‌کنم. به نام خدا و سلام. محمد نخودی مدال برنز کشتی آزاد قهرمانی جهان را کسب کرد. قاسم پور با شکست مقابل تیلور پنجم شد. در دیدارهای رده‌بندی و فینال اوزان غیر المپیکی کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر تیرانای آلبانی، در وزن 79 کیلوگرم محمد نخودی 10-0 تاکاهاشی از ژاپن را برد و مدال برنز گرفت و در رده‌بندی وزن 92 کیلوگرم هم کامران قاسم پور مقابل دیوید تیلور دارنده طلای جهان و المپیک از آمریکا 6-2 نتیجه را واگذار کرد و در رده پنجم ایستاد. تراکتور تبریز پنجمین شکست استقلال تهران را رقم زد. در هفته دهم لیگ برتر فوتبال، تراکتور در ورزشگاه شهدای شهر قدس 2-0 میزبان خود استقلال را شکست داد و با 19 امتیاز به صدر تکیه زد. استقلال هم با 8 امتیاز در رده 12 باقی ماند. در همین چارچوب امروز چادرملو با زباهن، گلگوهر با فولاد، ملوان با هوادار، سپاهان با آلومینیوم، شمس‌آذر با خیبر و نساجی با مس رفسنجان برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول پس از تراکتور، سپاهان و پرسپولیس 17 امتیازی هستند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری مراسم بهترین های آسیا با جبرائیل رجوب همتای فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. رجوب در این نشست دستاوردهای فوتبال مردان و زنان را به خانواده ورزش ایران تبریک گفت و با اشاره به مشکلات در فلسطین اظهار داشت برخلاف استراتژی رژیم غاصب، اراده و تصمیم راسخ ما متمرکز بر به دست آوردن استقلال و آزادی است. در هفته دهم لیگ برتر فوتسال، گوهرزمین سیرجان 5-4 مثل سنگون را شکست داد. کلینیک ایرانیان قم 2-1 از شهرداری ساوه شکست خورد. در همین چارچوب امروز گیتی پسند با کراپ الوند، سنیچ ساوه با سفیر گفتمان، فولاد هرمزگان با پالایش نفت اصفهان و فرشارا با فولاد زرند ایرانیان برابر هم قرار خواهند گرفت. در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال، شهرداری گرگان 73-62 میزبان خود پایش پارت شاهرود را شکست داد. دیدار مهگل البرز با طبیعت 88-80 به سود طبیعت تمام شد. پالایش نفت آبادان 97-63 گلنور اصفهان را برد. زباهن 86-84 از سد فولاد هرمزگان گذشت. پترونوین ماهشهر 76-70 بر آسمان ولایت مشهد چیره شد و بازی آینده سازان تهران با کاله 87-70 به سود کاله خاتمه یافت. و مسابقات اسکواش غرب آسیا در عراق ادامه یافت و در جدول انفرادی سپهر اعتمادپور با پیروزی مقابل حریفانی از عمان و عراق در نیمه نهایی دیگر نماینده میزبان را برد و به فینال صعود کرد. تندرست و ورزشکار باشید.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیر، شب